أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث تحليل حقيقة وضع بود، بحث مسالک مختلفی که در رابطه با وضع ذکر شده بود، مسلک اعتبار و مسلک تعهد گذشت. مسلک دیگر مسلکی است که مرحوم شهید صدر مطرح کردند و در حقیقت وضع را یه امر تکوینی دانستند، ولی یه امر تکوینی بسیار ساده تر از آنچه که در مبنا و مسلک اعتبار یا تعهد گفته میشه. چون بفرمایند وضع یه امر بسیار ساده است. حقیقت وضع که منشأ دلالت وضعی است، عبارت است از ایجاد اقتران مؤکد یا قرن مؤکد میان لفظ و معنا. این قرن مؤکدی که میان لفظ و معنا، اقتران مؤکدی که میان لفظ و معنا ایجاد می شود، سبب می شود که لفظ دلالت تصوری و بر معنا داشته باشد، همون انسباق معنا از لفظ. و این بر اساس یک قانون طبیعی است و یک توان و قدرتی است که خداوند در قوه ادراکیه انسان و تصوریه انسان ها به شکل خیلی موسعی وسیعی این توان و این قدرت را داده به انسان. انسان از احساس به محسوسات به امور تصور اون محسوس را در ذهن می کند، طور که اگر محسوس هم برداشته شد اون تصور در ذهن باقی است. این با هم قدرت تصوری است و ادراکی است در انسان هست. از دیدن مشابهات شیعی هم منتقل به اون شیع می شود. این هم باز یه توسعه است که در این قدرت ادراکیه انسان هست که مثلا تنابی رو می بیند تصور مار می کنه، منتقل می شود تصور تناب و تصور مار. این چون شبیه اون است، شبیه چیزی را میبیند از اون شبیه اون مشابهش ذهنش منتقل میشود. این انتقال هم از امتیازات این قوه ادراکیه تصوریه انسان است. این دوتا خیلی روشن است، انتقال از احساس به شیء به تصور اون شیء، از شبیه اون به شبیه. ولی قدرت تصور انسان و انتقال ذهنی و تصور انسان خیلی بیش از این است. در برخی از حیوانات هم هست بیش از این. اون انتقال از شیئی که مقرون به شیء دیگر شده است، با هم هر دو را دیده است، به اون دیگری. دو شیئی را که همیشه با هم دیده است، هر وقت یکیشه ببینه منتقل به دیگری می شود، با اینکه اون دیگری ممکنه نباشد می دهد. تصوراً که از این تعبیر میشه در بعضی از بحث‌های علوم طبیعی روز به رفلکس شرطی یا انتقال از شرط و مشروط، از دو چیزی که با هم شرط شدن. ذهن انسان همون عکس عملی را که با دیدن اون شیء داشت، با اونی که مشکوک با اونه، اون همون را هم این عکس عمل ذهنی یا ادراک ذهنی ایجاد می‌شود. در برخی از حیوانات همون دانشمند معروف این تجربه را کرده است و همین نتیجه رسیده. برای حیوانی سگی رضا وقتی می‌آورد با صدای زنگ این کار انجام می‌داد. بعد زنگ که می‌خورد می‌دیدی همون حالت رو ایجاد از این حیوان سر میزنه که وقتی غذا رو برش میآورد. یعنی اون اثر تصور غذا منتقل شده به تصور زنگ و شنیدن صدای زنگ. انسان هم همین جوره، وقتی دو چیز رو با هم زیاد ببینه مقرون با هم ببینه، از تصور اولی منتقل به تصور دومی میشه. شما پدر و پسر رو با هم زیاد ببینید، هر وقت پدر رو ببینید یاد پسر میفتید، هر وقت رعد و برق رو تصور میکنید یاد باران میفتید، یا رعد رو تصور میکنید تصور برق رو میکنید. در رجال دیدید که ما در حادث اینجوریه، دو نفری که همیشه از هم نقل میکنن با همه، مثلا در ضرب المثل شده در علم رجال علم حدیث، علی ابن محمد ابن علی ابن الحسین نوفلی از سکونی همیشه در رجال در حادث نقل میکنه، تا نوفلی به ذهن میاد سکونی هم به ذهن انسان وارد تو مسائل رجالی میاد. این اقتران میان اشیا اینجوری میشه که انسان هر وقت اون مقرون رو ببینه، مقرون مع ذهن از تصور او منتقل میشود به اون دیگری. میشه میتواند حقیقت لغت اینه که این لفظ را مقرون میکنند با معنا چند بار، طوری که این اقتران جا بیفتد در ذهن اشخاص، حتی کودکان که نه معنای اعتبار رو بلدن نه معنای تعهد رو میفهمن. مادر مثلا شیشه شیر رو مقابل بچه میگیره، بهش میگه شیر، دو بار سه بار این کار رو تا کلمه شیر رو بیشتره منطقه میشه یاد میگیره. این قدرت ذهن انسانه که از اقتران مؤکد دو شیء با هم یک تلازم تصوری ایجاد میشود میان این دو، طوری که ذهن وقتی این رو بشنفت ببینه منتقل به دیگری میشه. و این در باب اصوات و الفاظ خیلی زیاده، یعنی قدرت عقل انسان جوری خلق شده که این رفلکس های شرطی یا به عبارت دیگر انتقال از مقرون، مقرون به و مشروط و شرط و مشروط خیلی سریع در ذهن انسان انجام میگیره. شما مثلا صدای یک حیوان رو به گوشتون میرسه، اون حیوان به ذهنتون میاد، صدای کلاغ کلاغ به ذهنتون میاد، صدای سگ سگ به ذهنتون تصور میشه، صدای گربه گربه به ذهنتون منتقش میشه. انتقال از اصوات، صدای ریختن آب چشمه به ذهنتون میاد و هاکذا، حرکت مثلا صدای خاص برگ درختان درخت به ذهنتون تصور سرعت میاد. انتقال از این اشیایی که مقرون شدن، اصواتی که مقرون شدن با شیء دیگری، انتقال از اون اصوات به اون تصوری که با او تو ذهنتون منتقل شده در ابتدا و مقرون گشته، این انتقال حاصل میشه. قدرت خلاقیت انسانه و قدرت مدرکیت انسانه، ادراک تصوری انسانه، قدرت بر تلفظ هم که خدا باز به انسان داده که از لفظ خیلی بتونه و از صوت استفاده کنه که همین خوب چیز نطق لفظی است. این دوتا این زمینه رو برای انسان جور کردن که بتونه برای معانی، تصورات معانی خودگذاری کنه، علامت گذاری کنه، که گفتن علامته این به این معنا درسته، ولی این یه امر تکوینی است. این علامت گذاری یعنی یک لفظ را انتخاب کنه، یه صوت خاصی را باید در الفاظ خاصی اینه مقرون کنه با اون معنا در ذهن خودش و در ذهن دیگران، حالا یا در از راه استعمال، از راه کثرت استعمال، استعمال مخصوصی با تشریفات، بی تشریفات، یا از باب انشاء و وضع. ولی وقتی میگه وضع کردم، انشاء کردم، این جنبه وضعیش و انشائیش منظور نیست اصلا، اون جنبه تکوینیش منظوره. همون مقرون شدن این دوتا با هم، اون صوت لفظ خاص با اون معنا سبب میشه که این قرن مؤکد، اقتران مؤکد ایجاد شود و هر وقت این لفظ به سمع اون کسی که از این اقتران برخوردار شده و این اقتران در ذهنش شکل گرفته، هر وقت اون لفظ بیاد منتقل به اون معنا میشه و اون معنا، اون تصور منطبق میشه به ذهنش. این تداعی بین این دوتا تصور، یا بگیم احساس به لفظ و انتقال به معنا و اون صورت اون معنا در ذهنش ایجاد میشه، این حقیقت لفظه وضعه. پس حقیقت وضع ایجاد این اقتران مؤکده. حالا یا از کثرت استعمار گفته شده مرحوم صاحب کفایی در تعریف هم آورد کثرت استعمار، کثرت استعمال سبب همین اقتران میشه بین لفظ و معنا. اول با قرینه به تدریج قرائن هم چون مختلف یک نوع نیست، اون دیگه نیاز به اونم نیست، لفظ بدون قرینه اون معنا رو به ذهن میاره، این از کثرت استعمال. یا از وضع این مؤسسه یه جایی میشینن وضع میکنن، البته این کم نادره، ولی اینم در حقیقت اگه انجام گرفت جنبه وضعیش مهم نیست، همون جنبه مقرون کردن و دوتا رو با هم در ذهن مخاطبین قرار دادن و این را در کنار او نشان دادن به ذهن و ارائه کردن به ذهن، این سبب میشه که این هر وقت تو ذهن این میاد اون یکی هم بیاد. این حقیقت وضع میشه یه امر تکوینی. این گفتیم قید مؤکد چون شاید یک بار دو بار دیدن مثلا کم باشه برای ایجاد این حالت ذهنی، تکرار لازمه، تأکدش یا از تکرار یا از یک که جنبه یک عامل کیفی کمی است یا یه عامل کیفی است که اون بحث وضع و تعهد و اون حرفا گفته شد، در حقیقت برمیگرده به اون عامل کیفی با یه تشریفاتی، مثلا پدر اسم پسرش رو بخواد نامگذاری کنه مولودی که خدا بهش داده، میاد یه جلسه میگیره، یه توجهی میگه من این کار کردم، این برای اینکه اون اقتران شکل بگیره که این اسم برای این مسما با این مقرون بشه که باز هر وقت اون اسم به ذهن افراد بیاد منتقل بشن به اون مسمایی که هست. این میشه حقیقت وست. خیلی ساده تر از بحث تعهدات و اون حرفه ها که مربوط به دلالات تصدیقی است، اونها اختار معنا و قصد اختار معنا که امر تصدیقی در نفس متکلم در مقام استعمار، اونا دلالات های دیگری است که مبتنی است بر یا حالا تعهد که اینجور هم نیست ما بعد خواهیم گفت، یا ظهورات حالی. اون ظهورات حالی اقتضا داره که انسان وقتی استعمال میکنه یه لحظه رو به کار میگیره، ملتفت هم هست، متوجه هم هست، در مقام محاوره است، این کشف میکنه از اینکه قصد اختار معنا داره. اونا دوال تصدیقی و مدلولات تصدیقی هست. وضع و رابطه لفظ معنا، اون علقه وضعیه، اون اختصاصی که صاحب کفایی گفت بین لفظ معنا، که یک رابطه تصوری است، هم ساده تر از اون بحثاست، هم تصوری است، نه تصدیقی. تصدیقی که کشف از مرادی بکنه در نفس متکلم، حالا یا مراد استعمالی یا مراد جدی، او یه مدلول تصدیقی است و کوار کاشف از اون، دال بر اون مسائل دیگری است که در جای خودش مفصل انشاءالله بحث باید شد. این دلالت تصوری میشه نتیجه وضع، خود وضع هم میشه ایجاد اون عملی که مستلزم این انسباق و تلازم تصوری و انتقال از تصور لفظ به تصور معنا یا احساس به لفظ به تصور معنا در ذهن ایجاد میشه. اون همون قرن مؤکده، اقتران مؤکده که یا با فسط استعمال به دست میاد این اقتران مؤکد یا به وسیله وضع و انشاء، ولی نه جنبه انشائیش، جنبه تکوینی انشاء، چون در هر وضع و انشائی هم لفظ رو تصور میکنه، معنا رو هم تصور میکنه، این دوتا رو با هم بخواد یکی کنه، یکی کنه یعنی هر دو رو با هم تو ذهن نشون بده، یه بار دو بار یا یه بار شدید مؤکد با تشریفات، این حالت ایجاد میشه در ذهن. این حاصل نظریه ایشونه که بالاخره میشه وضع اولا یه امر تکوینی است که همون اقتران مؤکد، قرن مؤکد بین لفظ و معنا است در عالم تصور. بعد علقه وضعیه و اون دلالت وضعیه که نشأت گرفته از این ایجاد قرن مؤکده، یک دلالت تصوری است نه تصدیقی، برخلاف مسلک تعهد که دلالت استعمالی و تصدیقی رو برمی‌داشت مدلول وضعی قرار می‌داد. فرق دوم. فرق سوم این که علم به وضع یعنی علم به همین تحقق همین قرن مؤکد. علم به وضع موضوعیتی نداره، حالا یک واضعی انشاء چی کرده اون لازم نیست. ایجاد این تحقق این اقتران مؤکد کافیست برای اینکه انسان بشه هر وقت این لفظ برش اطلاق به ذهنش برسه و بشنوه منتقل به اون معنا بشه. حقیقت علم به وضع تحقق همین اقتران مؤکده در ذهنش، نبیش از این. این آثار این مسلک ایشونه و قهرن وضع میشه یه امر تکوینی، ولی تکوینی ساده به این معنی قرن مؤکد. اثرش هم میشه باز یه تلازم تصوری تکوینی، این همون نتیجه و بلقه وضعی حاصله از آنه. همونه کنه اسمشی بذاشته انس ذهنی، مسلک تعهد میگفت این انس ذهنی، این وضع نیست، همون حقیقت اون نتیجه حاصله از وضع، منشأش هم ایجاد اون قرن مؤکده. این حاصل حرف ایشونه که حرف قابل قبولی است، وضع رو همین امر ساده ای میکنه. حتی مثلا کودکان این وضع قابل تصوره و کسی که اصلا نه معنای تعهد میدونه نه معنای اعتبار میدونه. و این سه تا خصوصیت هم که گفته شد قابل قبول هر سهش، از آثار اینه که دلالت وضعی دلالت تصوری است نه تصدیقی، خود وضع امیر دلالت از قرن مؤکده. علم به وضع به اون معانی هم لازم نیست، علم به همین یا بدونیم همین حالت اقتران در ذهن ما ایجاد بشه، این انتقال ایجاد میشه. شاهد برای این که وضع حقیقتش اینه که ما ببینیم شواهد مختلفی برای این میشه. یکیش اینه که عین همین حالتی که بین لفظ و معنا هست، بین معنا و لفظ هم هست. چون که اگر حقیقت وضع عبارت از انشاء و تعهد و این حرف بود، خب آقایون میگن لفظ وضع شده برای معنا، معنا رو که دیگه کسی وضع نکرده برای لفظ. ما میبینیم در از همجوری که از لفظ منتقل میشیم به معنا، از معنا منتقل میشیم به لفظ. حتی وقتی انسان با خودش داره معانی رو مرور میکنه در ذهنش، میبینه که انگار با الفاظ عرب، که انه با زبان عربی فکر میکنه، فارس با زبان فارسی فکر میکنه. یعنی تصوراتی که به ذهنش میاد با زبان خودش میاد. این همین حقیقت وضع همینه، ایجاد این ارتباط، این قرن مؤکد، این حقیقت وضع. دو تا این مطلبی است که شهید صدر تا اینجا تمام کرده. دو تا مطلب رو میتونیم اینجا اضافه کنیم بعد فرمایش ایشون، که یه نوع توسعه و تعمیق مطلب ایشونه و در بعضی کلمات دیگران این رو اسناد دادن به همون وضع و خواستن از وضع در بیارن. یکی این مطلب که این اقتران بین لفظ و معنا، تصور لفظ و تصور معنا، ایشون تعبیرشون اینه، اقتران بین تصور لفظ و اون صوت خاص در هر لغتی، الفاظ خاص در هر لغتی و اون معنا، این اقتران مؤکد سبب میشه هر وقت انسان تصور کنه لفظ رو از اون منتقل بشه به معنا. و دلالت لفظی که حاصل از این وضعه، دلالت تصوری است میان تصور لفظ و تصور معنا. ما میخواییم یه مقدار بیش از این ادعا کنیم، بگیم این شاید ابتداش اینه، ولی به تدریج ذهن انسان یا قوه ادراکیه انسان و قوه ناطقه انسان و قدرت نطقی که خداوند به انسان الهام کرده و بخشیده و آفریده در انسان، جوریست که حتی لفظ رو هم لازم نیست تصور کنه، از احساس به لفظ منتقل میشه به معنا، به تصور معنا. یعنی به تدریج تصور لفظ هم حذف میشه، تصور لفظ هم نمیخواد، فقط همون حس به لفظ، احساس، نه احساس به وجود خارجی لفظ، نه اون محسوس به ذات، چون در باب حس و احساس یه محسوس به عرض داریم، یه محسوس به ذات، اون اثر حسی که تو عالم حس انسان ایجاد میکنه. ما اینجوری میبینیم، میبینیم از احساس به لفظ منتقل به معنا میشه دیگه. از احساس به لفظ اینجوری نیست که اول لفظ رو تصور کنه، صورت لفظ راست به عنوان یک صوت تو ذهنش بیاد، باز از این صوت منتقل بشه، از تصور صوت به تصور مثلا معنایی که این با او مقترن شده، مقرون شده با قرن مؤکد، نه از خود احساس به لفظ، یعنی اون حس سامعی انسان، اون بخشی که مربوط به احساس به ذاته، اون حس سامعه ارتباط پیدا میکنه مستقیم با اون معنا، با اون تصور معنا، با اون معنا تصورن، به طوری که انسان دیگه لفظ رو تصور نمیکنه، حس میکنه. بلازه با خودش هم وقتی صحبت میکنه مثل این که از راه این حس سامعش تصورات رو میاره تو ذهنش، یعنی با لفظ تصور رو میاره. بلازه گفتن ان الکلام لفی الفؤاد، جو هست این شعر معروف نواجع اللسان علی الفؤاد دلیلا، که کلام نفسی رو بجرد از اینجا قائل شدن دیگه، چون در نفس خودشون احساس میکنن و خودشون مثل این تکلم میکنن. کلام نفسی شاید یکی از علتهاش همین احساس وجدانی است که انسان وقتی فکر میکنه با کلام فکر میکنه. رضا عرض کردم لغوی عرب با فکرش وقتی خودش ملتقی میده با لغت عربی داره فکر میکنه، انسان انگلیسی با لغت انگلیسی فکر میکنه، انسان فارسی با لغت فارسی فکر میکنه و حافظ. یعنی از راه این حس خاصی که حس سامع است که این در انسان خیلی همین قدرت نطق انسان یا علمه البیان شاید همین باشه، این انقدر حساسه، انقدر دقیق خلق شده، انقدر وسیع و پر توان و پر پتانسیل به اصطلاح امروزی قرار داده شده، خیلی راحت میتونه این احساسای صوتی را مقرون کنه با یه معانی و از راه این احساسا سریع هی منتقل به اون معانی بشه دیگه. اون لفظار تصور هم لازم نیست بکنه، فقط حس کنه در حس سامعی خودش، حس ناطقه خودش میره به طرف معنا. اینه که احساس اون نکته‌ای که خیلی‌ها گفتن از علمای اصول در تحلیل‌های همین بحث حقیقت واسط که یک اتحاد و عینیت میشود بین لفظ و معنا. ببینید گفتن یک هویت و اتحاد و عینیت میشه که انه من لفظ رو دیگه نمیبینم، منتقل به معنا میشه مستقیم. مال همینه، چون دیگه واسطه نمیخوره، قنطره نمیخواد که من اول لفظ رو تصور کنم بعد از تصور لفظ منتقل بشم به معنا. این تصور لفظم حذف میشه، احساس به لفظ کافیست که انه ابتداعا معنا ره. اون حس سمعی خاص که لفظ خاص باشه، حسش معنا رو میاره به ذهن ابتداعا، نه اینکه اول تصور خود لفظ رو میاره باز تصور لفظ تداعی معنا رو میکنه. از اینم رابطه قوی تره، چون این اقتران مؤکد بین خود اون حس سمعی خاص به لفظ و معنا میشه، این ارتباط ایجاد میشه در انسان و لذا اون عینیت درست میشه که نوع معانی رو داره میگه ابتداعا، میگه واسطه نمیخوره، قنطره نمیخوره. اونجا گفتن و در باب علامت و زل علامه میبینیم فرق هست، یکی از اشکالاتی که اونجا کردن این بود که بین علامت و زل، ما در باب علامات و نصب و اشارات اول علامه رو میبینیم، علامت یک لحاظ استقلالی داره ولی در لفظ لحاظ استقلالی نداره، لفظ فانیه در معناست، متحد با معناست. این فنا، اتحاد، عینیت مال اینه، این فنا لفظ در معنا که از این بعد در باب بعضی از بحث‌های آینده استفاده خواهیم کرد. بحث فنا لفظ در معنا که استعمال مستلزم فنا لفظ در معناست، اونجا اینو گفتن. خب از این نکته استفاده خواهیم کرد. این نکته، پس ما نیاز به تلازم بین دو تا تصور هم نداریم، تلازم به احساس به لفظ و انتقال به معنا ایجاد میشه. اون تصور لفظ هم دیگه به استقلال دیده نمیشه، حذف میشه. نه ما این عرض نکردیم، وضع عوض نمیکنه. میگید وقتی وضع اینجوری شد، حقیقتش یه رابطه تکوینی شد و ایجاد این قرن مؤکد این را ایجاد کرد، این مطالب هم دیگه قابل تفسیره، قابل تحلیله به راحتی. دیگه نمیخوام بگیم ما انشاء اتحاد میکنه، این اون بحثایی که اونجا میگفتن انشاء عینیت، انشاء اتحاد، اشکال میشد که انشاء اتحاد که اتحاد ایجاد میکنه، اعتبار اتحاد که اتحاد ایجاد میکنه. اینا حل اون اشکالات و تحلیل درستش اینه که اینجا گفته شد که میان خود این حس سمعی و احساس به ذات سمعی و بین اون معنا این ارتباط ایجاد میشه، این قرن مؤکد ایجاد میشه و این قدرت این ذهن انسانه که بتونه با اینا سرعت تا یکی مربوط بشه، یکی از این احساس ها به یکی از این چیزا زود همین احساس تا بیاد در ذهنش اون بیاد و میتونه این احساس هم چون احساس سمعی داخلیه در خودش ایجاد کنه همون حسه، اون حس ایجاد میکنه اون معنا رو میاره، این حس دیگه ایجاد میکنه معنای دیگه میاره و هاکسته. ولذا با لفظش فکر میکنه، میبینید وقتی فکر میکنه با الفاظش فکر میکنه، این الفاظ به کار میگیره چون الفاظ مال خودشه، اصفاتش که خود لفظ به خودش ایجاد میکنه در تلفظ، ولی اون بخش ذاتیش را که حسشه نه تصورشه، به وسیله این میتونه قشنگ همون معانی رو القا کنه تو ذهن خودش، همجوری که با لفظ تلفظ خارجی هم القا میکنه تو ذهن مخاطبش، مخاطبم که انه ابتداء معنا رو در ذهنش القا کرده. این مال این بخش. حالا دیگه اون بحثه بالعرض و به ذات، حقیقتش اینه این قدرت که خدا به انسان داده که از احد المقرونین مؤکدین منتقل بشه به دیگری، این در باب الفاظ و در باب این الفاظ مخصوص به ذات انسان که نطقشه قوی‌تره و وسیع‌تره، بسیار وسیع‌تره و همین قدرت بیانیست که خداوند به انسان داده. این یک نکته. نکته دیگر که مربوط به وضع میشه، نکته دوم مهمه اینه، مرحوم شهید صدر اینجا فقط اقتران رو مطرح کرده، اقتران مؤکد را، و فرموده است برای اینکه حقیقت وضع ایجاد این اقتران مؤکده یا به کثرت استعمال یا به عمل وضع، ولی نه جنبه انشائیش، اون جنبه تکوینیش. خب تا اینجا این حرف قبوله، ولی یه اشکالی اینجا هست، اون اینکه که اشکال را نبازده حل کرد، اون اینکه ما میبینیم مواردی هست دو تا شیء با هم مقرونه، مثلا دو تا صوت، مثلا یک صوتی با یه چیزی، حتی در باب اصفات صوت خاصی با یه معنای مقرونه، اختلال مؤکدی هم داره. خیلی از این اصفات طبیعی که ما میشنویم که میشه اینا رو تبدیل به لفظ هم کرد، اینا رو ما میتونیم مثلا صدای حیوانات این مقرونه با اون حیوانه، ولی اینجور نیست که طرف تصورش بکنیم اون حیوان به ذهن میاد، ولی کسی میتونه مثلا بگه این صدای حیوان میشه وقت دلالت لفظی، عوضی که ما لفظ اون حیوانه به کار بگیریم اون صدا رو به کار بگیریم و انتقال میشه ذهن مخاطب، منتقل میشه به معنا. آیا این استعمال لفظی است؟ این خلقه وضعی است؟ ممکن نیست اینجور. مثلا بگیم او او مقصدمون سگ باشه، میشه؟ و اینکه این همون حالتی که لفظ سک مستلزمه چون قرن مؤکد شده مستلزم تصور حیوانه، صدای این حیوان هم وقتی بشنویم ذهن منتقل میشه به اون حیوان. گفتیم یکی از چیزایی که موجب انتقاله و همین رفلکسه دیدن مشابه یا شنیدن دیدن چیز مقرونه، صوت مقرونه، صوت هر حیوانی مقرون میشه با اون حیوان در ذهن، این همون دو که لفظ مقرون میشه با صورت تصور اون حیوان در ذهن. چرا نمیشه اون صوت و جایی اون لفظ به کار گرفت؟ و این دلالت لفظی نمیشه اینجا و وضع نیست. کسی نمیگه دلالت صوت یک حیوانی بر اون حیوان در عالم تصور این دلالت وضعی لفظی نیست. یا بیش از این اینجوری میشه نقض کرد، کسانی که مثلا ما فرض کنید اهل لغت انگلیسی نیستیم، ولی خب خیلی از لغات انگلیسی رو بلدید، یعنی میدونیم این لفظ در اون لغت برای این معناست، خیلی از عرف هم اینه ممکنه بلد باشه، این کافی است، این اقتران ایجاد شده رو در ذهن ما، چون ما در اون لغت هم ممکنه رفته باشیم دیده باشیم و اونا آمده باشن اینجا، ولی این کافی نیست که این لفظی که در اون لغت داله برای این معناست و این دلالت هم در ذهن ما هم هست، چون ما این مقدار از اون لغت میدونیم، نمیدونیم اون لغت زمینه وضع لغت فارسی خودمون قرار بدیم به جهت این که مثلا ایجاد شده این حلقه و این قرن مؤکد، اقتران مؤکد بین این لفظ و بین اون معنا. پس مجرد اقتران مؤکد و قرن مؤکد میان لفظ و معنا کافی نیست برای اینکه این قبول بشه که این دلالت یک دلالت وضعی اینجا ایجاد شد و این علقه‌ای که حالا ایجاد میشه ما از این تصور این لفظ و یا شنیدن این لفظ منتقل میشیم به اون معنا، پس در پیش ما هم عرف ما هم حالا این لفظ، حالا فرض کنید همه اهل این مجلس و اهل این شهر هم این رو بلد باشن، این معنای انگلیسی رو بلد باشن، منتقل میشن از این لفظ به اون معنا، ولی این کافی نیست اینکه این بشه ضمن اوضاع لغوی زبان ما این کافی نیست، بلکه یه چیز بیشتر از اینی لازمه. اینجاست که ممکنه اون اصحاب مسلک تعهد بیان بگن اینجا تعهد لازمه، یعنی تا این عرف ملتزم نشه، متعهد نشه که این صوت خاص را، این لفظ یا صوت مقرون مؤکد را با اون معنا ملتزم نشه که این را در اون معنا به کار نگیره و هر وقت به کار گرفت قصد اختیار اون معنا را داره، این ضمن این لغت قرار نمیگیره. پس قرن مؤکد کافی نیست، یک بنای عقلایی و التزام عرفی هم لازم داره تا اینکه این لفظ در این لغت ثبت بشه که دال بر این معناست و الا دلالت داشته باشه، اون اقتران مؤکد ایجاد شده باشه، ذهن اهل یک منطقه از این لفظ به اون معنا منتقل هم بشه از این صوت. ولی تا این به عنوان یک لفظی که در باب محاوره و تفهیم و تفهم التزامی از اهل اون لغت نباشه که ما این را به کار بگیریم برای افهام اون معنا، تا بنای و التزام عملی بر این نباشه این ایجاد نمیشه. در باب کثرت استعمال این بنا هست، مثلا از خود کثرت استعمال استفاده بکنیم، بنا عملا هست، اما در غیر اونجا تا وضع نشه به معنای تعهد، تا اون تعهد و بنای عملی از اون اهل لغت، اهل اون شهر، اهل اون زبان به این نشه که اون لفظ رو بگیرن وارد استعمالات خودشون و به کارگیری خودشون در مقام اختیار معنا به ذهن مخاطبی، افهام معنا به ذهن مخاطبی استفاده نکنن، این ضمن اوضاع لغوی اون لغت نخواهد شد. این اشکال جوابش اینه که بله ما اینجا یه چیزی اضافه بر قرن مؤکد میخواییم، ولی این چیز اضافه تعهد به اون معنای گفته شد نیست، این به معنای مقبولیته. این درسته، میبایستی این لفظی که مقرون شده به اون معنا یا این صوتی که مقرون شده به اون معنا در نزد عامه اهل یک لغتی این اقتران ایجاد بشه و مقبول بیفته، یعنی قبول داشته باشن که از این استفاده کنن در مقام محاوره. این مقبولیت و نوعیت قرن مؤکده و هماهنگ بودنش با اصول لغوی خودشونه، این لازمه. ولذا ما ببینیم اسماء اعلام اینجوریه، شما اسم علم در هر لغتی بذارید در همه لغات اون به کار گرفته میشه به همون شکل. چرا اسم علم اینجوریه؟ نه کسی اسم، حالا کسی در لغت دیگه اسمش مثلا جورج باشه، در لغت ما باشه چی بهش میگی؟ جورج میگی، عوضش نمی کنی، تغییرش نمیدی، چون نمیشه تغییرش داد و بعدم مشخص معنا علم برای شخصی این دلالت حاصل شد، تو هر لغتی با همون شکل صدا شد. ولی اسماء چیزای دیگه، اسماء افعال، اسماء اجناس، اسماء مخصوصا الفاظ دیگری که در اون لغت وضع شده، خیلی هاش اصلا تناسب با اوضاع لغوی و لفظی یک لغت دیگر نداره، اونا فعلشون اینجوره، اینا فعلشون اینجوره دیگه، اونا از هیئت استفاده میکنن، اینا از هیئت انقدر استفاده میکنن، از حرکات استفاده میکنن، اینا از حرکات مثلا استفاده، از مواد استفاده میشه و ها کذا. مقبولیت لازم داره و نوعیت، یعنی تنها قرن مؤکد کافی نیست تا یه زبان درست کنه، یک رابطه وضعی و زبانی را در یک لغتی ضمن اوضاع لغوی اون زبان قرار بده، این کافی نیست، مقبولیت نوعی میخواد. این تعهد به اون معنا نیست که در مسلک تعهد گذشت، این همون نوعیت این و مقبولیت این اقترانه که این مقبولیت یا از کثرت استعمال ایجاد میشه یا خودمون اهل اون لغت بشینن، اون هیئتی که مسئول مثلا پاسداری از اون لغته بشینن یه چیزی رو وضع کنن، بگن ما اینو قبول داریم، اینجوری میاریم از اون لغت به لغت خودمون، اینجوری نمیاریم. بالاخره باز حقیقت وضع همون ایجاد اقتران مؤکد شد، ولی اقترانی که مقبول باشه و طبق هماهنگ باشه با اصول لغوی اون لغت، این میشه وضع، میشه وضع تعیینی، اونم میشه وضع تعیونی. صلی الله علیه و آله.